پنهانی از قرآن رو دارن بر ما آشکار میکنن و ما رو در فهم قرآن دارن یاری میدن. بنابراین من لازم میدونم اینجا اشاره کنم به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مقدمه المیزان که حتی این رو در مقام گلایه مطرح میکنه که چرا ما در فقه خودمون اینقدر داریم التفات میکنیم به روایات بیش از آن که به قرآن بخوایم التفات کنیم. من میخوام بگم که درسته در سنت شیعی ما روایات ائمه و آیات رو در یک کتاب نیاوردیم، ولی در مقام استفاده به لحاظ تاریخی اینا رو بسیار بسیار تنگاتنگ همانند یهود اینها رو استفاده کردیم و لازم هم بوده، قطعا لازم بوده. ما متشابهات داریم در قرآن برای فهم اونا، حتی به تصور من ما برای فهم محکماتمون هم نیازمند در واقع توضیحاتی هستیم که اولیاء علیهم السلام دارن به این مطالب در واقع اضافه میکنن. نکته دیگه ای که میخوام عرض کنم، ببینید از این روایت شیعی کمتر شنیده شده میخوام وام بگیرم که فرمودن شیعتنا خلق و من فاضل طینتنا، شیعیان به معنای پیروان.
بله بله، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا،
پیروان ما به لحاظ وجودی یک پیوند با ما دارن. ببینید این پیوند وجودی متضمن در واقع شریک شدن در بهره‌های وجودی اولیا هم هست. ما در لیلة القدر با توسل به ائمه این بهره وجودی از ائمه، این اشتراک وجودی با اولیا رو تجدید میکنیم، کما اینکه در سنت یهودی هم در بعضی از اعیاد توسلها و زیارتهای اتفاق میفته و در قالب اون زیارتها، در قالب اون توسلها و این باور وجود داره که در شب خاصی، در ایام خاصی مقدرات ما مشخص میشه. در کیهانشناسی عرفانی شیعی که به هر حال به ویژه از این مقطعی به بعد به شدت از جهانبینی ارزنده ابن عربی هم تأثیر گرفته و حداقل ادبیات او رو وام گرفته برای بیان مضامین خودش، در اون کیهانشناسی انسان کامل خودش یک عالم وجودیه که مافوق همه عوالم مخلوق قرار میگیره. بنابراین اگه قرار وحی به معنای در واقع افاضه اراده حق تعالی به عالم مادون اتفاق بیفته، این ابتداعا از اون عالم مافوق شروع میشه، یعنی وحی ابتداعا بر حقیقت وجودی انسان کامل عارض میشه. انسان کامل در تمام عوالم دارای یک شأن ظهور هست. ما اصطلاحا در این پایین ترین شأن وجودی، عالم ناسوت، عالم خاکی که قرار گرفتیم، از نظر ما ایشون به هر حال یک انسانی است که اینجا در جایی در این کره ارض
زیست میکنه،
عبادت داره، مناجات داره، دستگیری میکنه، با بعضی دیدار داره و به هر حال از مواهب وجودیش عالم داره بهره مند میشه. اما هم او در عالم ملکوت، در عالم جبروت شونات وجودی بالاتر داره.
حالا داره در
لیلت القدر برای اموات هم
معنا داره.
لیلت القدر برای عالم جبروت فرشتگان، عالم عقول هم معنا داره. برای ما که در عالم ملک و در پایین ترین ساعت عوالم قرار داریم هم معنا داره. در تمام این عوالم هر کسی، هر موجودی بیشترین ادراک رو از میزان وحدت وجودی خودش با اون ولی الله حاصل کنه، بیشترین بهره رو از اون وحی میبره.
ممنونم، نکته خیلی خوبی رو دکتر اشاره کردید. البته من با بخش از فرمایش شما در حقیقت در همتراز کردن اون چیزی که در روایات چه در میدراش ها مطرحه در سنت یهودیت یا در وجوه دیگه موافق نیستم. ببینید تنخ، در حقیقت تورات، نبیین و کتوبیم سه وجهی از عهد عتیق هستند که پله پله از اون اصالت متن کاسته میشه، ولی ما در سنت شیعی روایات اهل بیت رو درسته که روایت میدانیم، ولی پلکان متنزل متن در فضای قرآن به حساب نمی آوریم. این یه تفاوت میان سنت یهودیت و سنت اسلام هست. آقای دکتر همایون، نظر جناب‌عالی چیه؟
خیلی خوب. من عرض کنم خدمت شما که اولا عرض کنم این فرمایش اخیر آقای دکتر رو که این حقیقت در همه عوالم داره خودشون نشون میده. یادت شعر حافظ انداخت من، حیفم اومد که ذکر خیر جناب حافظ رو نکنیم. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفتی دعا ملائک هفت آسمان
کنه.
یعنی این جریانی که میخواد اتفاق بیفته و داره اتفاق میفته، فقط ثمراتش توی عالم ما نیست، توی این عالم دنیا نیست، این داره توی همه عوالم این گشایش و این فهم ایجاد میشه. این یه نکته. نکته دوم که به نظر رسید عرض کنم، از نگاه قرآنی هم که شما نگاه میکنید تو اون موضوع البته حاشیه‌ای ولی اختلافی، حضرت موسی بعدن الواح رو میگیره و اخذ الالواح، و این اخذ معنی این نیست که فقط اینا رو، این سنگا رو که مثلا تیکه تیکه شده حالا عروض زمین برنگ، این اخذش معنی این
دوباره
که
میگیره.
آره اجرا میشه و این اتفاق میفته بعد از این که مؤمنان بنی اسرائیل بر اون گروهی که توی فتنه دوچار مشکلاتی شدن پیروز میشن و قرار میشه که اجرا بشه و کار انجام بشه. اینجا یه نکته به نظرم رسید عرض بکنم که تو دور قبل فراموش کردم یا دیگه زمان نبود، اینم عرض بکنم و بعد وارد فرمایش شما بشیم با همین سیر، نه اینکه موضوع جدایی باشه. و اونی که شما ببینید چرا حضرت موسی این الواحو میندازه وقتی با اون صحنه فتنه‌ای که برای قوم پیش اومده مواجه میشه، چون میبینه که این الواح اومده بود که این حقیقتو تجلی بده در جامعه دیگه. موضوع توحید بود
دقیقاً،
و این توحید در ملموس ترین شکلش به شکل وحدت امت در میاد، یعنی امت باید به یه وحدتی برسه.
دقیقا.
انسان‌ها روی این زمین عالم کثرتی که برای خودشون درست کردن باید برن به سمت وحدت، همون موضوعی که از اول انقلاب اسلامی ما داشتیم که موضوع وحدت بوده، موضوع غریبی
نیست
برای ما. خب وقتی اون وحدت به هم خورده، وقتی توی فتنه این جریان دوچار مشکل شده، اصلا دیگه جای این الواح نیست.
دقیقا.
برای همین میندازه الواحو. خب بعد ببینید حضرت هارون سلام الله چی میگه، میگه میفرماد که انی خشیت و انتقول
فرقت بین بنی اسرائیل
بنی اسرائیل
ولن ترغب قولی.
آره یعنی این میگه چرا جلوی این فتنه رو، جلوی این انحرافو نگرفتی؟ توحید داره به خطر میفته. میگه چون دیدم که اون تجلی اصلی توحید که آخرش ما باید به اینجا برسیم دیگه، این داره ضربه میخوره، باید اینو من جلوشو بگیرم، این از اون مهمتره. ولی بعد از این که فضا آرام میشه بعد از فتنه، دوباره این کار عمیق
دوباره بازیابی میشه.
آره بازیابی میشه و شروع میشه. در سنت اسلامی چیزی که ما در مورد روایات داریم، نمیدونم قبلا هم عرض کردم خدمت شما، میدونید نگاه های متفاوتی به روایات وجود داره. از این نگاه که بعضا من در بین بعضی از صوفیه میبینم هنوزم وجود داره که روایات همه نتیجه مداخله انسانهای بیمسئولیتیه که مثل ماجرای گاو بنی اسرائیل شروع کردن یه چیزی که قرار نبوده بستش بدن بستش دادن و هی سوال کردن و سختر کردن، چون این نگاه زده، در واقع زد نه بگیم تفاوت داره با نگاه شریعت و تفصیل احکام و غیره و
اینا،
یعنی دنبال ساده سازیه این نگاه. خب از این نگاه وجود داره که شما اشتباه کردید، این همه مسائل ریز و جزئیتون رو هی رفتید پرسیدید، یه میراثی درست کردید، این میراث سنگین هم نمیتونید بارشو بردارید، تا اینکه نه اتفاقا درست بوده که پرسیدن، ولی منحصر به زمانه خودشونه. خیلی از روایات طب سنتی رو ما اینجوری میبینن بعضیا دیگه که
بله.
این توصیه‌ای که شده برای من و شما نیست، برای زمان خودشه، تموم شده رفته، تا حتی بحث‌های سنگین ترش هم اینجوری میبینن. میاد جلوتر یه عده‌ای میگن نه، اینایی که پرسیدن درست بوده، منحصر به زمانه خودشون هم نیست، قابل تطبیق بر ما هم هست، تا میرسیم به این نگاه که اصلا این روایت با مدیریت خود معصومین شکل گرفته و یه مجموعه میراث بزرگ و بر ما شکل دیگه تصویر کامله و درست مثل قرآن کریم من بطن داره، همونجوری که فرمودن خیلی جاها اصلا این همانیه، بازم با تو همون فضا داریم نگاه میکنیم، چیزی جدا نیست. شما ظاهر روایت رو اگر ببینید بله مثل ظاهر قرآن کریم، بلا یزید و ظالمین الا خسارا، اصلا ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، ولی اگر این متن و اون متن و هر دو رو با هم از یک حقیقت ببینید که اون یه حقیقتیه که در یه شکلی نازل شده، این حقیقتیه در طول زمان، همینجوری که ما میگیم که هر سال ائمه وظیفه اجرایی کردن اینو دارن برای فهم قرآن، ما ناچار هستیم به روایت مراجعه کنیم. و البته روایت هم شما ببینید بدونید مهمترین چیزی که ما گفتن برای فهم اصالت یه روایت که اون جریان جهل و تحریف و غیره و این حرفا بعد بلایی سر ما آورده اینه که به قرآن عرضه کنید.
دقیقاً،
یعنی فرض بر اینه که قرآن اینقدر واضح هست که میتونه به ما کمک کنه توی فهم این که آیا این روایت درسته یا نه. حتی شما ببینید این روایتی که از وجود مقدس امیرالمومنین نقل میشه که مبنای علم رجال ما قرار میگیره، حالا ما رفتیم به جای دیگه که میفرمان شما ببینید راویا فرق میکنن، بعضی هاشون عمدن دروغ میگن، بعضی هاشون ضابط نیستن، چنین نیستن که علم رجال ما رو درست کرده.
بله.
من چیزی که از این روایت میفهمم اینه که شما پس اگر اینجوری خیلی نمیتونی رو راوی حساب کنی، برو رو خود متن،
متن رو با تکست اصلی مقایسه کن،
با تکست اصلی مقایسه کن، تفصیلم برات داره، باطنش هم توش میشه وارد بشی، فهمش هم درسته. و ما متاسفانه این شاخه از دانش اصلا رواج ندادیم، ما رفتیم سراغ علم رجال. ولی این قسمتی که به ما میگن که شما به قرآن
عرضه بکن به متن اصلی،
پس در واقع بین روایت و قرآن هم هیچ، همه با همدیگه از یه جای از یه ناحیه دارن میان و همون تنزیلیه که داره در طول تاریخ برای ما ایجاد میشه تا ما به اون حقیقت اصلی برسیم که عرض کردم از جهت من تأسیسات تمدنیه با همه نرم افزار و سخت افزار.
ممنونم آقای دکتر. بریم اتاق فرمان، خیلی بحثمون گرم شده، ای کاش که 2-3 ساعت وقت داشتیم و تازه تو این گرما گرم میتونستیم پیش بریم، سوال هم زیاد آمده، ولی میخوام که یه مقداری مباحث رو دامن سخن رو فراهم بچینیم و به نتایجی برسیم. استاد امیر مرزبان هم از طریق خط تلفن چند دقایقی است که همراه ما هستند. بریم اتاق فرمان، برگردیم از اشعار ایشون هم استفاده کنیم و جنبندی اساتید رو داشته باشیم.
روزی روزگاری در مصر دو شاهزاده بودند که از سوی پدر مجاز به انتخاب مسیر زندگی خودشان شدند. یکی از پسران به سمت علم و دانش روی آورد و پسر دیگر به امور کشوری و لشکری. سالها گذشت. آن برادری که سراغ علم و دانش رفته بود به جایگاه سینوه رسید و برادر دیگر که راه حکومتداری را در پیش گرفته بود عزیز مصر شد. روزی آن برادری که عزیز مصر شده بود ناخوش احوال شد و سراغ طبیب فرستادند و دو برادر دوباره همدیگر را دیدند. عزیز مصر به برادرش گفت کار دنیا را می‌بینی؟ ما از یک پدر و مادر بودیم، ولی حالا من عزیز مصرم و تو درمانگر عزیز مصر. برادر دانشمند لبخندی زد و گفت برای من بهتر است جان عزیز مصر در دستم باشد تا جان هزاران مردم. من به جایگاه پیامبران و عالمان رسیدم و تو به جایگاه هامان و فرائنه. من همانند مورچه‌ای هستم که همه جا هستم و به کسی زیانی نمی رسانم، ولی تو همانند زنبوری هستی که هر لحظه مردم نگرانند که از نیش تو گزیده نشوند. این همان نقلی است که در جوشن کبیر می خوانیم.
یا عزیز لا یضام، یا لطیف لا یرام، یا قیوم لا ینام، یا دائم لا یفوت، یا حی لا یموت، یا ملک لا یزول، یا باقی لا یفنا، یا عالم لا یجهل، یا صمد لا یطعم، یا قوی لا یضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
خب استاد امیر مرزبان سلام میکنم خدمت جناب عالی، مستقیم بریم از ابیات جناب عالی استفاده کنیم و بهره بگیریم.
خواهش میکنم آقای دکتر. سلام خدمت شما، مهمانان عزیزتون و همه شنوندگان عزیزتون. من والا داشتم استفاده میکردم از بحث ارزشمند شما و
لطف دارید
اساتید بزرگ بار، فقط ناظر به همین بحث شما چند بیتی گفتم از آقای کیقوبادی بخونم.
به به، چقدر خوبه که شما ابیاتو خوب به اقتضای بس انتخاب میکنین، هم هنر شماست استاد مرد.
خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که همون طور که جاهلیت ظرف زمانی و مکانی نداره، یک اتفاقی نیست که در ظرف زمانی و مکانی اتفاق بیفته و تموم بشه، نور هم همینطور و انسان کامل هم همینطور. من یک کاری خوندم از آقای کیقوبادی، یک جور انگار خلاصه همه این بحث انسان کامل در طول تاریخ هست. من با اجازه
استفاده
میکنم تا هم ثوابش به ایشون برسه که گفته، هم شنوندگان عزیز بهره ببرند. گفتند صبح جمعه موعودی مردی که ذوالفقار به کف دارد، می آید از حجاز و لدای او، بوی مدینه بوی نجف دارد.
به به،
مردی که ابرهای سرانگشتش شأن نزول آیه تطهیر است، مردی که از بدایت باران است، مردی که از نهایت تقدیر است.
به به، بدایت فاران چقدر خوب بود. دوباره بخونیم بیتو. به به،
مردی که ابرهای سرانگشتش شأن نزول آیه تطهیر است، مردی که از بدایت باران است، مردی که از نهایت تغییر است، جا داده روح سرکش دریا را در چشمهای روشن نمناکش، بر موجها نشسته و میتازه که آنک غروب بسته فتراکش، هر صبح جمعه آمدن او را به انتظار ورق خورده، هم تقویم پار پاره عمر من عمری بی بهار ورق خورده، عمری هر درخت که میبینم داری بانگ سرخ الحق را، عمری هر نماز که میخوانم میبینم آن امامه منشق را،
به به،
عمری در مقابل چشمانم بر نیزه می رود سر قرآن ها، امید هر غروب قرین و دستم سطور و پیکر قرآن ها. گفتند روز واقع می آید، آن مرد آن سوار اهورایی، هر روز روز واقعه شده ای مرد، وقت آن زمان شده که باز آیی، آدینه است و ندوه عشق من از خانقاه دیده سرازیر است، دست در میان دایره می کوبد، این ذکر آمدن پیر است، در خانقاه می شکفد پیری، شولای آفتاد فتن دارد، چشم هزار دایره ایران است، اما نگاه جانب من دارد، پیچیده بوی پیرهن یوسف در حلقه حلقه پیچش دستارش، دستار می گشاید چشمانم پر می شوند از تب دیدارش، وا می کنند به دل هر چشمم را، اینک منم مقابل آینه، پیچیده بوی پیرهن یوسف در کوچه های خلوت آدینه.
ممنونم، بسیار عالی بود، متشکرم استاد.
زنده باشید.
امیر مرزبان و ابیات فوق‌العاده‌ای که ما رو میهمان کردن.
زنده باشید.
خب خیلی بحث گرم شد و دریغ میخورم که هم نتوانستیم به سوالات پاسخ بدیم و همین که بحث رو دوست داشتم بیشتر پیش میبردیم. امیدوارم که در فرصت دیگری در برنامه سوفیا بتوانیم این گونه مباحث رو با فرصت بهتری در حقیقت در خدمت اساتید باشیم. آقای دکتر ابراهیم، جنبندی جناب عالی رو در باب نزول متن مقدس بر قلب انسان کامل داشته باشیم.
خواهش میکنم. من در رابطه با نسبت بین قدر و متن و انسان کامل، باز از روایت کمتر شنیده شده ای استفاده میکنم که در شأن حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بیان شده، به این معنا که من عرفها فقط عرف فضل لیلة القدر. و مجدد برمیگردم به اون بحث انسان کامل و جایگاهی، نسبتی که با وحی داره، نسبتی که با مفهوم قدر و نسبتی که با مفهوم قدر داره.
بله.
جنبندی بنده این هستش که هر چقدر میزان معرفت انسان به ولی الله، به انسان کامل، یا به تعبیر عرفان یهودی به اون آدم الیون، به آدم اعلی بیشتر میشه، میزان در واقع درکش از اراده الهی برای آینده خودش، زمان آینده خودش بیشتر خواهد بود.
اصلا.
و به تعبیر بهتر میزان مشارکت خودش در آینده خودش تأثیرگذارتر و موثرتر خواهد.
متشکرم آقای دکتر جمعیدی، بسیار مطلوبی بود. آقای دکتر همانیون در خدمت جناب عالی هستم.
به وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اشاره کردن به عنوان جمع بندی که خب یه قسمتی از این عرایز الان بندم مطرح نشد در ضمن بحثا، ولی برای اینکه جمع بندی بتونیم بکنیم، سوال اصلی اینه که حقیقت شب قدر چیه؟ چی نازل میشه و به کی نازل میشه و برای چه چیزی، چه اتفاقی داره میفته؟ همونجوری که فرمودن، حقیقت شب از قدر وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به عنوان تجلی اصلی امر حیات هست که داره بر همه انسان ها نازل میشه. به همین دلیل هم متولی این امر روحه که خلقون اعظم من الملائکه، و این روحی که از شؤونه حضرت زهرا هست که میفرمون که در تفسیرش هم میفرمون که هی التی فی فاطمه یا هی فاطمه، و به همین دلیل هم داره به وجود مقدس امام اون حقیقت عظیم هر لحظه یه امر کاملا فرازمانی و ملکوتی و فوق ملکوتی هست که داره میاد و به شکل عالم دنیا داره
ملکی در میاد.
بله، به شکل ملک باید در بیاد، یعنی همونجوری که عرض کردم خدمت شما، این ملک باید اوصاف اون حقیقت رو پیدا بکنه. تا این ملک اوصاف حقیقت اصلی رو پیدا نکنه به ملکوت تبدیل نمیشه و به بالاتر هم نمیره. حرکت ما به سمت قیامت و به سمت بهش یه حرکت منقطع نیست، یه حرکت متصلیه که ما داریم اون حقیقت رو هر لحظه تجلی بیشتری میدیم، و متولی این امر که در قوس صعود داره شکل میگیره امامه. خیلی روشنه که اگر ما انبیا رو متولی قوس نزول بدونیم و ائمه رو متولی قوس صعود، حقیقت امام و در هر دوره امام اون عصر اگر زمانی داریم میبینیم متولی ایجاد این حقیقت هستن، و تمام حرکت ما که به سمت ظهور داره شکل میگیره به معنای ظهور این حقیقت هست، و الا نعوذ بالله وجود مقدس امام ارواح و نافده که نامرئی نشدن.
دقیقا.
که بخوان بعد مرئی بشن، میفرمان مثل حضرت یوسف بین شما دارن زندگی میکنن. این ظهور باید اتفاق بیفته و ما حقیقت امامو باید ببینیم در تمام جزئیات و شؤونات زندگیمون، تا اینجا بهشت بشه، تا اینجا به اون حقیقت بهشت راه باز بشه و ما بتونیم ببینیمش. اتفاقی که داره به شکل زمانمند در شب قدر میفته که مؤمنین هم به همین اندازه درش به نسبت خودشون و به رتبه خودشون مشترک هستن، چون در همون روایت هم میفرمان که تنزل الملائکه و روح، میفرمان ملائکه مؤمنین هستن.
دقیقا.
چرا؟ چون مؤمنین باید اینو اجرا کنه.
دقیقا.
و ملائکه میدونید شؤونه شیعه هستن، شؤون مؤمنین هستن، وجود مستقلی ندارن، وجودشون لغیره است. و این یعنی همین که این اتفاق باید بیفته، این حقیقت باید در تمام نظامات ما ظهور بکنه. به نظر من این تعریف دقیقیه که از موضوع تمدن میشه داشت.
متشکرم آقای دکتر. لحظات پایانی برنامه است و بریم اتاق فرمان و یکی دو بیت رو بخوانیم و دامن سخن رو فراهم بچینیم. اگرچه زخم به فرقش سه روز منزل داشت، علی جراحت سر را همیشه در دل داشت. نه 5 سال خلافت که پیش از آن هم نیز، دلی به سینه چنان مرغ نیم بسمل داشت. دمی که آینه آب چاه را می دید، 1000 حنجره فریاد در مقابل داشت. همیشه دست کریمش زدیده پنهان بود، چو بوته ای که در آغوش خاک حاصل داشت. به نخل عاطفه‌اش دست هیچ کس نرسید، به ذره چون دل خورشید مهر کامل داشت. اگر شبانه به اطعام سائلان می رفت، به جان فاطمه شرم از نگاه سائل داشت. پس از شهادت زهرا، علی ز عمق وجود همیشه در دل خود انتظار قاتل داشت. برنامه معرفتی بسیار خوبی رو تجربه کردیم، تقدیم میکنیم به محضر مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم، از اساتید عزیزی که مباحث بسیار عمیق و خوبی رو در این بازه زمانی کوتاه مطرح کردن هم کمال تشکر رو دارم، آقای دکتر همایون و جناب آقای دکتر ابراهیم. خدا نگهدار.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک علی